سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به دیپلماسی گروگانگیری به عنوان حربه ای کارساز در دست جمهوری اسلامی پرداختیم. در هفته ای که گذشت دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی دوباره خبرساز شد. نخست آزادی چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی پس از 20 روز زندانی شدن در سلولی انفرادی در تهران و در پی آن آزادی محمد آبدینی نجت آبادی تاجر سوئیسی ایرانی که پلیس ایتالیا او را به درخواست دولت آمریکا در 16 دسامبر در فرودگاه میلان دستگیر کرده بود. این شخص به اتهام انتقال فناوری های کلیدی و حساس از آمریکا به ایران و دست داشتن در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق اردن تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا بود. در واقع دولت ایران توانست خبرنگار ایتالیایی را به گروگان بگیرد و او را با کارگزار زندانیش در ایتالیا مبادله کند. خبر دوم انتشار پیام صوتی اولیویه گروندو سومین گروگان فرانسوی در ایران از رادیوی پرشنونده فرانسانتر بود. او در این پیام برای نخستین بار هویتش را آشکار و بر بیگناهی خود پافشاری کرد و در این حال درباره وضع نگران کننده دو گروگان دیگر فرانسوی سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس هشدار داد. سومین خبر آزادی ناهید تقوی فعال حقوق بشر ایرانی آلمانی پس از 4 سال حبس در زندانهای جمهوری اسلامی و بازگشت او به کشور آلمان بود. این خبر را روز دوشنبه 13 ژانویه برابر با 24 دی 1403 وزیر امور خارجه آلمان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و نوشت لحظه شادی بزرگی است که ناهید تقوی سرانجام میتواند خانوادهش را در آغوش بگیرد. آزادی این شهروند ایرانی آلمانی همزمان با آغاز نشست دیپلمات‌های ایرانی با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره مسائل منطقه‌ای بین‌المللی و برنامه هسته‌ای ایران انجام گرفت. دیپلماسی گروگانگیری یکی از محورهای پایدار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از آغاز بنیانگذاریش تا کنون بوده است. جمهوری اسلامی در 46 سال گذشته بارها شهروندان کشورهای خارجی را در ایران به بهانه های گوناگون بازداشت و زندانی کرده و سپس آنان را با گرفتن امتیاز یا در برابر آزادی زندانیان وابسته به خود در خارج بخشوده و آزاد کرده است. مبادله زندانی میان کشورهای جهان پدیده شناخته شده است. تا کنون کم نبودند کشورهایی که به این کار دست یازیده باشند. اما آنچه جمهوری اسلامی را در این زمینه از دیگر کشورها جدا می کند این است که این رژیم بیشتر وقتها شهروندان خارجی را بی آنکه مرتکب جرم خاصی شده باشند بازداشت و زندانی می کند تا سپس آنان را با کارگزاران زندانیش در خارج مبادله کند یا با گرفتن امتیازی سیاسی یا اقتصادی آزاد کند. در سال 2017 نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت ایرانی هایی که در کشورهای خارجی بازداشت و زندانی شدند متهم به جرم های گوناگون از جمله نقض تحریم ها و تهدید امنیت آن کشورها هستند. اما جمهوری اسلامی استادان دانشگاه و گردشگرانی را که به ایران سفر می کنند بازداشت می کند تا آنان را با وابستگان زندانیش در خارج مبادله کند. چون این معامله‌ای برای کشورهای غربی بسیار ناپسند است. اما چون جمهوری اسلامی میداند که دولت‌های غربی نمی‌خواهند این معامله آشکار شود، به دیپلماسی گروگانگیری خود ادامه می‌دهد، زیرا می‌داند که در این باره کشورهای غربی از ایران بازخواست نخواهند کرد. به گفته کورنلیا ارنست، نایب رئیس هیئت روابط با ایران پارلمان اروپا، کشورهای اروپایی در برابر دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی دیپلماسی سکوت اختیار کردند. دیپلماسی گروگانگیری در سیاست خارجی ایران پدیده تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی از همان آغاز برپاییش از گروگانگیری وسیله‌ای برای چانه‌زنی با کشورهای غربی ساخته است. این دیپلماسی بیشتر وقتها برای ایران سودآور بوده است. دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی در 4 نوامبر 1979 ده روز پس از تصویب قانون اساسی با حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن بیش از 50 دیپلمات و شهروند آمریکایی در تهران آغاز شد. آن گروگانگیری پس از 444 روز در 20 ژانویه 1980 در روز معارفه رونالد ریگان رئیس جمهور منتخب آمریکا و در میانه مراسم سوگند او به پایان رسید. در آن زمان آمریکایی ها در برابر آزادی گروگان های خود دارایی های ایران را در ایالات متحد از توقیف آزاد کردند و به تحریم تجاری ایران پایان دادند. احساس حقارت بی سابقه ای که جمهوری اسلامی با آن گروگانگیری در آمریکایی ها برانگیخت هنوز از میان نرفته است. بسیاری از مورخان آن گروگانگیری را نقطه عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی می دانند. تا آن زمان بیشتر گروگانگیری ها به دست یک بازیگر غیر دولتی انجام می گرفت. گروه های تروریستی یا سازمان های جنایتکار مافیایی دست به این کار می زدند. اما با ظهور جمهوری اسلامی دیپلماسی گروگانگیری راست و بیپروا به یکی از محورهای سیاست خارجی یک دولت تبدیل شد. به گفته کارشناسان جمهوری اسلامی نه تنها خود به این کار دست می زند، بلکه سازمان های غیر دولتی وابسته به خود را نیز که در منطقه و جاهای دیگر جهان عمل می کنند برای گروگانگیری اجیر می کند. جدا از گروه های تروریستی، این رژیم گاه حتی از کشورهای همپیمان خود نیز برای پیشبرد دیپلماسی گروگانگیری دعوت به همکاری می کند، چنان که در سوریه بشار اسد شاهد بودیم. دیپلماسی گروگانگیری را کارشناسان پاسخ ضعیف به قوی توصیف می کنند. جمهوری اسلامی آن را نبرد نامتقارن می نامد. در توصیف نبرد نامتقارن در سایت حماس سازان دفاع مقدس وابسته به سپاه پاسداران چنین می خوانیم: نبرد متقارن به زبان ساده یعنی نبرد ناو با ناو، تانک با تانک و هواپیما با هواپیما. در این استراتژی نظامی اگر دشمن بمب اتم داشته باشد، برای دفع آن بایستی به فکر بمب اتم بود. اما در نبرد نامتقارن مرز درگیری نیز نامتقارن است. گاه در نبرد نامتقارن لازم است نیروهای خودی فراتر از مرزهای رسمی کشور با دشمن بجنگد. فرانسه از جمله کشورهایی است که بارها این دیپلماسی را آزموده است. پس از روی کار آمدن خمینی، خودداری دولت فرانسه از ادامه همکاری با ایران در زمینه انرژی اتمی بر پایه توافق 1974 میان سازمان انرژی اتمی ایران و کمیساریای عالی اتمی فرانسه معروف به اورودیف روابط میان دو کشور تیره شد. با پناهنده شدن شاپور بختیار و سپس ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی و دیگر مخالفان سرشناس رژیم به فرانسه، روابط دو کشور تیره تر شد، چنانکه میان سالهای 1981 و 1991 فرانسه متحمل انواع ترورها، گروگانگیریها و حمله ها شد. این نبرد نامتقارن با فرانسه هنوز ادامه دارد، به ویژه از آن رو که فرانسوی ها تا کنون نه تنها از واکنش تند خودداری کرده اند، بلکه گاه به خواسته های جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده اند.